هستن و در واقع در داخل بند ناف قرار دارن و دوباره بر میگردن به حفره شکم. این اتفاق هم پایان هفته 12 میفته، یعنی به نوعی بهترین هفته برای تشخیص یک سری از ناهنجاری ها پایان هفته 12 هست. ما در سونوگرافی هفته 12 علاوه بر این که میتونیم جنین رو از نظر استراکچرال و آنومالی های استراکچرال چک کنیم، به جز میتونیم سرش، چشمش، حتی عدسی چشمش، صورتش از نظر این که در واقع شکاف های لب و کام دو طرفه یا مشکلات صورت داشته باشه، قلبش، قفسه سینه‌اش، کلیه ها، بیرون زدگی روده ها از شکم، انواع شامل اونفالوسل، گاستروشزیا، اکستروفی های مثانه، آنومالی های مثانه، آنومالی های دست و پا و حتی شمارش انگشتان رو با توجه به کیفیت دستگاه های سونوگرافی که امروز وجود داره به خوبی میتونیم انجام بدیم. در کنار اون میتونیم سونوگرافی انتی رو انجام بدیم که در واقع همون لایه اکوفری پشت گردن جنین هست، یا همون نوکال ترانسلوسنسی، که به کمک سونوگرافی انتی و دو تا از مارکرهای خونی مادر، یعنی مادر هم سونو انجام میده و بعد مارکرهای خونیش پپی و فری بتا استیج چک میشه و در واقع ریسک اسسمنت یک سری از آنومالی های کروموزومی انجام میشه. یکی از مهمترین زمان ها پس عرض کردم خدمت شما هفته پایان 12 هست که در واقع انتی رو ما میتونیم بین هفته 11 تا 14 هفته انجام بدیم، زمانی که اندازه جنین ما حدود 45 تا 84 میلی متره. غربالگری بعدی و در واقع ارزیابی ناهنجاری های بعدی که خیلی سن مهمی داره پایان 18 هفته هست. یک سری از ساختارهای مغز جنین مثل کیوم سپتوم پلوسیدوم که در واقع ساختاری در وسط مغز جنین هست که عدم تشکیلش ما رو میبره به سمت یه سری تشخیص های مثل آژنزی کورپوس کالوزوم، آنومالی های در واقع اینترهمسفریک و چیزهای دیگه، در پایان 18 هفته تشکیل میشه. وقتی که ما در پایان 18 هفته جنین رو دوباره سونوگرافی میکنیم، تمام اون ارگان هایی رو که تو سه ماه اول در واقع میدیدیم حالا با سایز بزرگتر و با جزئیات بیشتری میبینیم. مغز جنین به طور کامل چک میشه، ساختاری به اسم نوکال فولد در نمای آگزیال چک میشه که تقریبا مشابه نوکال ترانسلیسنسی یا انتی سه ماه اوله. ساختار مغز جنین از نظر هیدروسفالی قابل تشخیص هست، آنومالی های میدلاین، اینترهمسفریک، آژنزی کورپوس کالوزوم، مشکلاتی مثل مشکلاتی که توی پوستر فوسا وجود داره، دندی واکر، کیست های داخل مغزی، کوریک پلکسوس سیست ها، تمام اینها قابل تشخیص هست. بررسی صورت جنین در این هفته بسیار راحت تره. ما یک نازالبون رو اندازه میزنیم که تو طیفی از بیماری ها در واقع نازالبون یا اندازش کوچیک و هایپوپلاستیکه و یا ابسنته. مید لاین در واقع در نمای مید ساجیتال ما پروفایل صورت جنین رو میبینیم، از نظر دیسپلازی های اسکلتال ما تمام اینها رو میتونیم چک کنیم، آیا فرونتال باسینگ داره، آیا چانه کوچک و عقب زده داره، در واقع میکروگنوتیا داره، تمام اینها دیده میشه. در این هفته تا حدود هفته 24 به خوبی ما میتونیم دیسپلازی های اسکلتال رو ببینیم. استخوان‌های بلند رو ما اندازه میزنیم، هومروس، فمور، تیبیا، اولنا، تمام اینها رو، و چک میکنیم که آیا صدکش صدک استانداردی هست یا نه. نسبت توراکس جنین رو به شکم وقتی اندازه میزنیم میتونیم ارزیابی کنیم که آیا از نظر بادی و تنه این جنین دچار ناهنجاری هست یا نه، نسبت‌های درستی هست یا نه. جنسیت به خوبی در این هفته قابل تشخیص. ارگان‌های تناسلی داخلی جنین رو ما میتونیم ببینیم، ما میتونیم ببینیم که آیا جنین رحم داره و آیا این رحم داشتن مطابق با مثلا اکسترنال جنیتالیا یه دختر هست یا نه، یعنی یک طیفی حتی از در واقع ما امبیگوس جنیتالیا و جنیتالیای مبهم رو هم ما میتونیم در سونوگرافی تشخیص بدیم. میتونیم انگشتان رو بشماریم، آنومالی های دست و پا، تمام آنومالی های در واقع اندام ها به نوعی مشخصه، کلاب فوت رو ما در سونوگرافی میتونیم ببینیم، پای راکر باتوم دیده میشه. در سونوگرافی اختلالات و ناهنجاری های در واقع عروقی رو ما میتونیم ببینیم، اگر که جنین مشکلات قلبی داشته باشه که به طور مشخص قلب جنین، در واقع اکوی قلب جنین انجام میشه، آنومالی های ورید های جنین، انگار که در واقع ما لایه لایه جنین رو در سونوگرافی چک میکنیم و در پایان هفته 18 ما به خوبی میتونیم این کار رو انجام بدیم. در هفته های بالاتر هم ما مغز و تنه جنین رو به خوبی میتونیم ببینیم، ولی وقتی هفته خیلی بالاتر میره، مثلا از 24 به سمت 28 داره سمت 30 تا 34 میره، چون فضای رحم دیگه یکم فضای تنگی میشه، ما اندام ها رو به خوبی دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. یکی از آنومالی های بسیار مهمی که ما در جنین به خوبی میتونیم حتی از همون سونوگرافی در واقع هفته 12 تشخیص بدیم، در واقع NTD ها هستن، یعنی بیرون زدگی های ستون فقرات یا مغز یا همون نورال تیوب دیفکت ها، که اینها رو هم ما به خوبی در سونوگرافی های تخصصی میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم کمک کنیم به اینکه در واقع برای پزشک و برای مادر مشخص بشه که آیا این جنین جنین سالمی هست تا حدی که میشه یا خیر. ممنونم از توجه شما.
سرکار خانم دکتر کشاورز، خیلی ممنون هستیم از این توضیحات بی‌نظیر و جالب توجهی که شما دادید. من خودم واجب میدونم که فردا حتما دوباره در یه فرصت مناسب این صحبت‌های شما رو گوش کنم. مطالب بسیار بسیار جالب توجه و همه اینا در ارتباط با سونوگرافی خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. سپاسگزاریم از شما. اگر مایل هستید که دوباره صحبت‌های سرکار خانم دکتر کشاورز رو بشنوید، از سامانه در واقع از وبسایت ایران صدا دات آی آر میتونید مراجعه کنید به رادیو سلامت بخش آرشیو که و این ساعت و تاریخ رو بگید و این مطالب رو دوباره بشنوید. بله، امشب در مورد چالش هامون با یک نوزاد نارس صحبت میکنیم. میهمان برنامه سرکار خانم دکتر مینو فلاحی هستن، ارتباط ما با ایشون ارتباط تلفنی است. در مورد تعاریف ما صحبت کردیم و مطالب خیلی جالب توجهی بود. حالا میخوایم در همین ارتباطی که خانم دکتر کشاورز گفتن، من فکر کنم ارتباطمونم با سرکار خانم دکتر فلاحی برقرار شده، خدمت استاد سلام عرض میکنم و مجددا شب بخیر میگم و با این پرسش آغاز میکنم که واقعا نقش سونوگرافی در بررسی های قبل از بارداری و کمک به تشخیص که احتمالا با یه زایمان زودرس روبرو هستیم چیست خانم دکتر فلاحی؟
بله، من سلام مجدد میکنم. منم استفاده کردم از صحبت های خانم دکتر کشاورز. سونوگرافی به حال جز تعاقه روش های ارزیابی به حال من ولبینگ جنین هستش که خب از ابتدای بارداری همکار زنان هستن. برای هر حاملگی حداقل دو تا سونوگرافی درخواست میشه برای مادر باردار، که همونطور که در صحبت قبلی خدمت گفتم در سه ماهه اول بارداری این سونوگرافی صورت میگیره و اینکه تخمین سن بارداری صورت بگیره، که همونطور که گفتم خدمتتون هر کسی زودتر این سونوگرافی انجام بگیره دقتش در تشخیص دقیقتر سن بارداری دقت بالاتری داره. و یک سونوگرافی هم حداقل در اونجایی که خواهم داشتن فهمدن در صحبتشون برای به قول معروف ارزیابی ولبینگی جنین صورت میگیره که ببینیم واقعا جنین جنین سالم هست یا نه و آیا حالا ناهنجاری مادر و اختلالاتی در جنین وجود داره که قابل دیتکت هست در سونوگرافی بارداری، که بهترین زمان وقتی هستش که ارگان جنس کامل صورت گرفته باشه و تو هفته 18 تا 20 بارداری این سونوگرافی صورت میگیره که تمام ارگان ها و عمق و احشا تشکیل شده و با یک سونوگرافی خوب میشه ناهنجاری مادرزادی که وجود داره تشکیل داده بشه و حالا اگر احیانا اقدام خاصی هم بشه پرناتال و این آزاد برای جنین یا مادر انجام داد یا به هر حال آمادگی لازم برای اون نوزاد بعد از تولد لازم هست رو انجام بدید. در خصوص حالا نارسی، خب باز همون ولبینگ جنین خب خیلی اهمیت داره، از لحاظ اینکه خب به حال جنین نارس اگر سالم باشه خب بهتر خیلی بهتر هستش که ناهنجاری مادرزادی هم در کنار اون نارسی داره که خب نیاز به اقدامات خاص داره. ولی حالا به قول من کل ولبینگ مادر بادار رو هم با سونوگرافی میتونیم تشخیص بدیم و خب مواردی که میتونه ریسک زایمان زودرس رو بیشتر بکنن هم تشخیص داده بشه، مثلا ناهنجاری های مایع آمنیوتیک، اگه اولیگو آیدامنیوز باشه، اگه پولی آیدامنیوز باشه، اگر مشکلات جفت وجود داره که این مشکلات جفت میتونه به عنوان یک عامل خطر برای زایمان زودرس باشه، مثلا خود در واقع عدم کفایت جفت یا مشکلاتی که بند ناف میتونه داشته باشه یا سیرکولیشن جفتی مختل که منجر به در واقع آیوتیار یا وقفه رشد جنین باشه رو ما میتونیم با سونوگرافی زودتر تشخیص بدیم و اگر اقدام خاصی میتونیم واقعا برای مادر یا جنین انجام بدیم و قبل از تولد انجام بدیم.
خانم دکتر ارزش شهر ما آیا با موضوع فالس پوزیتیو یا فالس نگاتیو رو در رو هستیم؟ خیلی وقتا حالا ما از نقطه نظر خودمون میگیم بچه به دنیا میاد با کلاپوت میارن، بعدش هم مادر و پدر میگن ما دوبارم رفتیم سونوگرافی نمیدونم چند بودی هم انجام دادیم و آخرش این شده. یه وقتایی هم هست که مثلا گزارش میکنن که بچه مثلا پی اف اف دی داره و بعد به دنیا میاد میبینیم که خدا رو شکر چیزش نیست.
خب من فکر میکنم به حدش پستگی اولا به زمانی داره که اون سونوگرافی صورت بگیره که همونطور که گفتم خدمتتون زمانی باشه که ارگان ژنز کامل شده و واقعا قابلیت تشخیص داره، اون نهنجاری مادرزادی که میشه تشخیص داد. بسته که به زمان انجام سونوگرافی بستگی داره، دوم به دقت سونولوژیست بستگی داره که اون فردی که انجام میده چقدر اکسپرت میشه در تشخیص در واقع بیماری، و سوم که خب یه سری شرایط هست شاید تشخیص راحت نهنجاری رو نشه فراهم بکنه. مثلا فرض کنید مولتیپل پرگنسی یه زایمان چند قلویه، مثلا سه تا جنین در شکم مادر وجود داره، پوزیشنای اینا قرار در پوزیشنای قرار میگیرن که شاید تشخیص راحت اون نهنجاری مادرزادی به راحتی در واقع صورت نگیره، و یا یه سری نهنجاری هستن که واقعا قابل تشخیص نداره. ما الان یه مریضش الان در بخش خودمون در بیمارستان مفید بستری هست که در واقع ایمپرفورت آنوس یا مقعد بسته است، پدر مادر مدعیان که ما تمام کارهای تشخیصی رو قبل از تولد انجام دادیم، چرا این بیماری تشخیص داده نشده؟ خب به هر حال یه سری نهنجاری هم هستن که قابل تشخیص در سونوگرافی رو ندارن به راحتی، ولی در واقع این موارد باعث میشه که خب یه سری شاید نگرانی ها برای خانواده ایجاد بکنه که قبل از تولد این بیماری تشخیص داده نشده. سوای اینکه یه سری بیماری ها واقعا اگر تشخیص داده بشه شاید کار خاصی نمیشه برای اون جنین انجام داد، جز اینکه استرس خانواده زیاد نباشه در طول بارداری هیچ فایده ای نداره. یعنی ما باید صبر کنیم، حاملگی خاطره پیدا کنیم و بعد از ختم بارداری اقدامات لازم درمانی رو برای اون در واقع مولود مبتلا انجام بدیم. شاید تشخیص زودتر موردش در واقع دردی رو دوا نمیکنه.
درسته. خب خانم دکتر، ما در مورد علل زایمان زودرس هم برای ما توضیح بدید که ببینیم که چرا ممکنه که یک زایمان زود اتفاق بیفته، و میخواییم که ایشالا وقت داشته باشیم در مورد مشکلات با یک نوزاد زودرس هم برای ما صحبت کنیم.
خب علل زایمان زودرس که به تا یه حدیش قابل تشخیص، تا یه حدیش هم نه، واقعا یکی از معضلات من فکر کنم طب زنان و موبایی همین پرتم دلیوری هستش که هنوز همکاری زنان یا در واقع اینجوری بگیم هنوز علم واقعا پیشرفت نکرده که ما بتونیم جلوی این واقعی ناخوشایند در واقع بگیریم. یه سری ریسک فاکتورها در واقع وجود داره که این ریسک فاکتورها میتونن به عنوان نوع علل احتمالی باشن. مثلا حالا یه سری ریسک فاکتورها مربوط به فاکتورهای مادری میشه، یه سری مربوط به فاکتورهای جنینی میشه. در واقع فاکتورهای مادری مثلا سن مادر یا خیلی پایین باشه یا خیلی بالا باشه در تو اکستریم سن باروری قرار بگیره احتمال زایمان زودرس رو زیاد میکنه. خب اینو به هر حال ما نتونیم براش کاری انجام بدیم. نژاد میتونه تاثیر بذاره به عنوان یک عامل خطر. در واقع سطح سوشیو اکونومیک خانواده که از این سطح پایین تر باشه احتمال زایمان زودرس رو در واقع بیشتر میکنه. اگر مادر اعتیاد داشته باشه یا سابستنس ابیوز میتونه در واقع علت زایمان زودرس باشه. اگر تغذیه مادر ناکافی باشه و اصلا گفتن پرناتال کیر خوبی نداشته باشه، پرناتال کیر خیلی اهمیت داره به علت اینکه از ابتدای بارداری وقتی مادر تحت نظر هست، تحت نظر دماغ‌های در واقع پرناتال کیر مراقبت‌های لازم صورت می‌گیره، و اگر بیماری خاصی یا مورد خاصی هستش اقدامات درمانی خاص هم صورت می‌گیره. هر بیماری که مادر داره، اگر بیماری مزمن باشه یا یه بیماری حاد مربوط به بارداری باشه، مثلا فشار خون بارداری، اکلمپسی، پرگنسی، دیابت مادر، اما دیابت بارداری یا دیابت تیپ 1 که مادر قبل از بارداری در واقع دیابت رو مبتلا هست، برای بیماری مزمن دیگری که میتونه خطر پرتم دلیوری رو بیشتر بکنه. از همه مهمتر مولتیپل پرگنسی که ما خیلی باش سر کار داریم، به خصوص در دهه‌های اخیر با توجه به پیشرفتی که در طب نوباروری صورت گرفته و زایمان‌های چند قلویی خودش یک فاکتور خیلی بزرگ برای زایمان زودرس هستش و حالا مشکلات جفتی خونگی های بارداری و فاکتورهای مربوط به جنین، مثلا آنوال های مادرزادی هستن که احتمال پرتم دلیوری درشون بیشتر هستش، که مثلا آتزی ملی، مشکلات دستگاه جی آر یا آنوال های کلیوی یا از سایر آنوال هایی که میتونن خطر پرتم دلیوری رو در مادر بیشتر کنن. و یه علت خیلی خیلی مهم دیگه که مد نظر همکار زنان هست و باعثی با مادر از این لحاظ دقت بشه، بحث عفونت ها هستن، که چه عفونت های آشکار، چه عفونت های مخفی در دوای مادر بسازی کل یا آمنیناتیز یا رابچر آف ممبران هایی که طولانی در مادر اتفاق میفته میتونه خطر پرتم دلیوری رو زیاد بکنه. و در واقع تمام تلاشه همکار زنان صورت میگیره که در واقع اگر این ریسک فاکتورها در نظر گرفته بشه، بعد راهکار درمانی براشون وجود داره انجام بگیره تا بتونیم در واقع حتی شده یک هفته جلوی زایمان زودرس رو بگیریم و احتمال به اصطلاح بقای جنین رو بیشتر بکنیم.
درسته. خب حالا این نوزاد نارس به دنیا اومد، چالش های ما از ابتدا با او چیست؟ از کدام دستگاه ها بیشتر ما نگران هستیم؟
بله، بعد از تولد، حالا قبل از تولد البته اینم من یه یادآوری بکنم، بحث سطح‌بندی خدمات یا ریژیونالیزیشن این بحث خیلی مهم هستش که متأسفانه در ایران هنوز پا نگرفته. به این معنی هستش که در واقع مادر باردار اگر زایمان زودرس قرار اتفاق بیفته در هر زایشگاهی این زایمان انجام نگیره و برنامه ریزی بشه که مادران بارداری که زایمان زودرس دارن در سانترهای زایمان بکنن که مجهز هستن به بخش مراقبت ویژه نوزادان یا همون NICU، که در واقع مراقبت نوزاد در بهترین شرایط صورت بگیره تا احتمال بقای نوزاد رو بالا ببره، که متاسفانه در ایران هنوز این سطح‌بندی خدمات خیلی صورت نگرفته. بعد از تولد به حال خیلی اهمیت داره که در واقع تیم احیای بیمارستان و در واقع همکاره کودکان و یا پزشکی عمومی که در دانشگاه ها کار میکنن به صورت ادواری در واقع جزء تیم احیای بیمارستان برنامه ریزی میشن و قبل از اینکه زایمان، قبل این خیلی مهمه، قبل از اینکه زایمان زودرس صورت بگیره تیم احیای در اتاق زایمان حضور دارن، وسایل احیای مخصوص نوزاد نارس رو چک میکنن. این خیلی مهمه که یک نوزاد فرض کنیم 26 هفته 600 گرمه قراره به دنیا بیاد، ما از وسایل احیای مخصوص اون نوزاد استفاده کنیم، ماسک به اندازه نوزاد نارس در اختیارمون باشه، یک نوزاد 600 گرمی با یک نوزاد 4 کیلو قطعا وسایلش متفاوت هستش. پس اون عضو تیم احیا قبل از زایمان در اتاق زایمان حضور دارن، وسایل احیا رو چک میکنن تا لحظه نوزاد به دنیا بیاد در ثانیه‌های اول نوزاد رو تحلیل میگیرن و اقدامات لازم رو صورت میگیرن. بحث احیای نوزاد نارس خیلی اهمیت داره، یه ریزکاری هایی داره که یه مقداری با احیای نوزاد تم متفاوت هست که حالا من چند تاشو بکنم خدمت شما. یکی بحث اکسیژن درمانی در نوزاد نارس هست که خب در طب بزرگسال یا در اطفال اکسیژنی که برای احیای بیمار استفاده میشه از اکسیژن 100% هست، 6% که در طب نوزادان از غلظت‌های پایین‌تر اکسیژن استفاده میشه. در بسیاری از مطالعات نشون داده شده که اگر هوای اتاق به عبارت از اکسیژن 21% برای احیای نوزاد استفاده بشه، نه تنها ضرری نداره بلکه اون عوارضی که اکسیژن درمانی میتونه برای نوزاد ایجاد بکنه مثل ریتینوپاتی پرمشروطی، مثل برونکوپولمونر دیسپلیزیا میتونه از بعد تولد در واقع ایجاد بشه. و به همین دلیل هستش که ما تاکید میکنیم که برای احیای نوزاد نارس در اتاق زایمان از غلظت‌های پایین‌تر اکسیژن به میزان 21% تا 30% استفاده کنیم. چگونه ما میتونیم در اتاق زایمان از اکسیژن 21% تا 30% استفاده کنیم؟ با استفاده از دستگاهی که در اختیارمون هست به اسم بلندر یا مخلوط کننده هوا و اکسیژن، که دستگاه خیلی ساده‌ای هستن که تمام بیمارستان‌هایی که زایشگاه دارن باعث که مجهز به بلندر باشن. بلندر با یه پیچ به راحتی ما میتونیم اون غلظت هوایی که در اختیار نوزاد میذاریم برای احیا رو تنظیم کنیم. از شروع احیا از غلظت اکسیژن 21% تا 30% شروع میشه. اگر نوزاد نیاز داشته باشه و 20% تا 30% براش به واسطه ناکافی باشه، غلظت های اکسیژن به تدریج بالاتر میبریم تا نهایتا برسیم به 100%. اینجوریه که احیا رو ما با اکسیژن 90% تا 100% شروع کنیم، بلکه شروع احیا با 21% تا 30%. دوم بحث در واقع تحلیل با فشار مثبت هستش که خیلی تاکید میشه که اولین تحلیلی که تو نوزاد نارنده و زایمان شروع میشه با فشارهای پایین تر باشه. هرچی فشار طبیعی کمتر باشه احتمال آسیبی که به نوزاد میرسه کمتره و بروز برونکوپولمون دیسپلیژیا در آینده در این نوزاد کمتر میشه. الان خیلی خیلی تاکید میشه که در واقع سیپاپ کنده در واقع میشه کانتینیوس پوزیتیو ایر پرشر در اتاق زایمان برای نوزاد نارست شروع بشه. یک نوزادی که با سن حاملگی زیر 28 هفته به دنیا میاد یا با وزن زیر 1 کیلو به دنیا میاد قطعاً ریه نابسطی مشهوری داره و قطعاً نوزاد توانایی تنفس عادی رو نداره و تاکید میشه که به اصطلاح منابع ارلی سیپاپ یعنی سیپاپی که در اتاق زایمان برای نوزاد شروع بشه. ما صبر نمی‌کنیم نوزاد آپنه بکنه یا استرس تنفسی به هم بزنه، بلکه از همون ابتدا که اقدامات احیای اولیه رو انجام دادیم در بینی نوزاد سیپاپ در اختیارمون هست با استفاده از دستگاهی به اسم تیپیس رسوسیتیتور یا احیا کننده تیپیس که حالا اسم کارخونه سازندش چیزی در ایران معرفی داریم به اسم نئوپاف هست. نئوپاف در اتاق زایمان باشه و ما بتونیم ارلی سیپاپ در اتاق زایمان برای نوزاد بذاریم و با همون ارلی سیپاپ در واقع نوزاد رو منتقل کنیم به بخش مراقبت ویژه.
این سیپاپ رو هم دکتر با ماسک میزنی یا نوزاد اینکوبه میکنی؟
با ماسک به راحتی میتونیم بذاریم با استفاده از همون دستگاه نئوپاف.
پس اصلا لازم نیست که بچه اینکوبه بشه و
نه اتفاقا با گذاشتن ارلی سیپاپ که از طریق ماسک روی صورت نوزاد گذاشته میشه این پیشگیری میکنه از اینکه نوزاد اینکوبه بشه. خودش در واقع یه راه پیشگیری کننده از اینکوبشن نوزاد، از اینکوبشن یک کار تهاجمی در نوزاد حساب میشه. در واقع پیشگیری میکنه از اینکوبشن نوزاد گذاری و پروگنوز در واقع آینده نوزاد رو بسیار بهتر میکنه. یه جورایی میشه گفت تحولی در طب نوزادان ایجاد شده از موقعی که سیپاپ در اتاق زایمان برای نوزاد در واقع شروع میشه. و یه چیز دیگه که خیلی خیلی اهمیت داره در اتاق زایمان بحث کنترل حرارتی نوزادان نارس هستش و بحث کنترل هایپوترمی. نوزادان نارس بسیار زیاد در معرض خطر هایپوترمی هستن به علت پوست نازکی که دارن، چربی زیر جلدی کمی که دارن. هایپوترمی درشون بسیار میتونه خطرناکتر از این نوزاد ترم باشه. خیلی جالبه که تاکید میشه که نوزادان نارس که زیر 30 هفته بارداری هستن یا وزن زیر حالا 1 کیلو 1.2 کیلو دارن بعد از تولد وقتی ما از نوزاد رو از تیم زنان در واقع تحویل میرسیم داخل کیسه نایلون گذاشته بشه و حالا عکس و فیلماش رو قسمت کتاب انعاطی هست که از همکاران اصلا میبینن میگه اصلا اون کیسه نایلونایی که در از فروشگاه مواد غذایی خریداری میشه الزاما کیسه نایلون استریلی نمیخواد که اصلا استریل باشه، بلکه کیسه نایلون تمیزی که برای در واقع فروشگاه مواد غذایی خریداری میشه نوزاد فوری میره داخل کیسه نایلون. فقط سر نوزاد بیرون از کیسه نایلون قرار میگیره، بلکه از گردن به پایین در واقع تنه و اندامها داخل کیسه نایلون قرار میگیره. این کیسه نایلون باعث میشه که دفع حرارتی نامحسوس یا این سنسور واسلاس در نوزاد کاهش پیدا بکنه و هایپوترمی کمتر باشه. در واقع ما تو احیای نوزاد با سر نوزاد کار داریم، میخواییم ساکشن بکنیم، احیانا لوله گذاری کنیم، اینتوبشن بکنیم، اینا سر و گردن نوزاد بیرون از کیسه نایلون قرار میگیره و تنه و اندام ها داخل کیسه نایلون هست تا اینکه در واقع ما اقدامات احیا رو انجام بدیم و نوزاد رو منتقل به انکوباتور ترانسپورت بکنیم و بخواییم منتقلش بکنیم به بخش ویژه. قطعا نوزاد نارس احتمال بیشتری داره که نیاز به لوله گذاری و اینتوبشن در اتاق زایمان داشته باشه چون ریه‌ای مشهور داره. پس تیم احیا تیم ورزیدی باید باشن که در واقع آموزش لازم دیدن در خصوص لوله گذاری نوزاد و اینتوبشن که در طی 20 تا 30 ثانیه باید که انقدر اون فرد اکسپرت باشه که در طی 20 تا 30 ثانیه بتونه نوزاد نارس رو اینتوبه بکنه و لوله گذاری برای نوزاد بگذاره. یه بحث استفاده از پالس اکسیمتری و ایکیجی مانیتورینگ هست که خیلی تاکید توش که احیای نوزاد نارس رو با استفاده از پالس اکسیمتر بریم دلو، یعنی چشمی نریم دلو به عبارتی پروب پالس اکسیمتری یا ترجیحاً پروبای ایکیجی به نوزاد وصل باشه تا ما ضربان قلب نوزاد رو بتونیم از طریق استفاده از این دو تا روش مانیتورینگ چشمی ببینیم، چون اولین علامتی که در احیا نوزاد بهش پاسخ میده و پاسخ مناسب ممکن مرزی کنیم بالاتر رفتن ضربان قلب نوزاده. در طی احیا نوزاد برادیکارد میشه و در واقع ابتدا که به دنیا میاد اگه احیانا برادیکارد باشه با اقدامات احیا ما ضربان قلب که بره بالا نشون میده که احیای موفق اعزام زیه. پس استفاده از پالس اکسیمتر و ایکیجی مانیتورینگ هم خیلی در نوزاد نارس تاکید میشه و دیگه بحث سوفرسان تراپی پروفیلاکتیک که قبلا تو منابع ذکر میشد که نوزاد نارست تو همون اتاق زایمان بعد از اقدامات اولیه سوفرسان به نوزاد تزریق بشه تا پیشگیری کنه از پیشرفت هیالمامان دیزیز یا همون آزیه که الان با استفاده از ارلی سیپر کمک میکنه به این که ما سوفرسان به نوزاد تزریق نکنیم، چون تزریق سوفرسان یک کار میشه که کار تهاجمی حساب میشه، باید نوزاد لوله گذاری بشه این طوره بشه و سوفرسان از طریق لوله تراشه به نوزاد تزریق بشه که با توجه به اینکه الان تاکید میشه از سیپاپ در اتاق زایمان استفاده کنیم، در واقع همون کاری که سوفرسان میخواد بکنه ما با استفاده از یه روش غیر تهاجمی و در واقع سیپاپ با ماسک و یا لیزر سیپاپ میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون سیپاپ هم با فشار مثبت آلوال‌ها رو باز میکنه و اون کاری که میخواد سوفرسان بکنه به روش غیر تهاجمی انجام میدیم. پس در واقع احیای نوزاد نارس ظرافت‌هایی داره. یکی از نکاتی که خیلی خیلی اهمیت داره در احیای نوزاد نارس بحث پوزیشن نوزاد، خیلی تاکید میشه که نوزاد سر و ته نشه. متاسفانه در حالا یه سری فیلم های احیای نوزاد میبینیم که نوزاد رو سر و ته کردن برای اینکه تحریک تنفسی براش ایجاد بکنن. حتی پوزیشن ترندلنبک در نوزاد نارس ممنوعه، یعنی که سر نوزاد نباید پایین تر از تنش قرار بگیره، چون سر و ته شدن نوزاد منجر به این میشه که جریان خون مغزی نوزاد افزایش بیش از حد پیدا میکنه. این افزایش جریان خون مغزی منجر به خونریزی مغزی میشه، به علت اینکه عروق مغز نوزاد بسیار ایمچور هستش و به راحتی پاره میشه. اگر میزان جریان خون افزایش ناگهانی پیدا کنه، پارگی عروق منجر به IVH میشه، یعنی اینتراونتریکولار هموریج به هم میزنه و به دنبال اونم که خب بچه میره به سمت پست هموراژیک هیدروسفالی که خب خودش میتونه مشکلات عدیده ایجاد بکنه. پس پوزیشن نوزاد خیلی اهمیت داره و کلن اقداماتی که در نوزاد انجام میگیره خیلی حالا به اصطلاح ما مهربانانه باید باشه. ما کاره خیلی یعنی با آرامش بازی که و بدونید که اقدامات تهاجمی خیلی جدی و برای نوزاد انجام بدیم با مهربانی به قول معروف با نوزاد بازی که برخورد بکنیم تا و حال از این لحاظ مشکلاتی برای نوزاد ایجاد نشه و نوزاد آماده بشه برای اینکه منتقل بشه به بخش مراقبت‌های ویژه و
خانم دکتر خیلی ممنون. اجازه بدید که موضوع مراقبت‌های ویژه و بخش و مسائل مربوط به پست‌نیتال رو که دیگه میره در بخش مراقبت‌های ویژه بذاریم در یه فرصت دیگر. خیلی خیلی ممنون هستیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مطالب خیلی زیادی رو آموختیم و من به نوبه خودم و از طرف همه دوستان در این شبکه رادیویی از شما تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
سپاسگزاریم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم
این بیماری تو کشور ما تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصی، ما همون روزای عادی منو میایم سر کار.
ما مرخصی
نیست. دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید
همراه میشیم با دکتر فاطمه زرگر، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه روانشناسی سلامت. با توجه به اینکه خانم دکتر یکی از افرادی هستند که به عنوان مدافعان سلامت خودشون هم درگیر بیماری کرونا شدن، ازشون میخوایم که برای شما عزیزان بفرمایند که بیماری براشون چه عوارضی داشته.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من مبتلا به کرونا شدم و علائم اولیه اون خیلی علائم خفیفی بود، یعنی آبریزش بینی خیلی خیلی محدود که حالا با شک این که ممکنه که این کرونا باشه، من از همون علائم اولیه بدون اینکه تست داده باشم خودم رو قرنطینه کردم، ولی خب متاسفانه به دلیل ارتباطی که با والدینم داشتم مادرم هم مبتلا شدن و در واقع ابتلایشون هم به این شکل بود که درگیری شدید ریه رو تجربه کردم و بستری بیمارستانی رو به مدت 11 روز داشتن و خب خیلی شرایط سخت بود به دلیل اینکه من خودم یک هفته بعد از اینکه تستم مثبت شده بود و حالا اون دو هفته استلاجی که بود